أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است که در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت آیات بینات سوره مبارکه فرقان را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد این شماره 23 در ادامه مباحث پیش گفته امشب و ادامه آن آیات بعد پیگیری خواهد شد. سخن به اینجا رسید که در دیشب عرض کردیم، گفتند جمعی از کسانی که اعتقاد به جهان واپسین ندارند، لا یرجون لقاءنا، گفتن چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند؟ چرا ما به عنوان پیامبر و رسول خدا معرفی نمی شویم برای جامعه؟ سخنی رو گفتن که برخواسته از خوی متکبرانه آنان بود. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. انسانی که خداوند سبحان سالها بر وجود او کار کرده است که الگویی برجسته و در طراز خلیفه کامل الهی برای بشریت عرضه شود، کجا به انسانهای فرو رفته در تمتعات و لذات و شهوات و وابسته به تمام تمنیات دنیوی و مادی، کجا آیا لیاقتی در وجود این هاست که بخواهند مخاطب سخن خدا و وحی الهی باشند؟ به این بهانه خدمت عزیزان در باب کبر به تفصیل سخن گفتیم. لقد استکبروا فی انفسهم، که ریشه این سخن کبر این جماعت است. کبری و تکبری که اولین اثر آن در وجود انسانان است که قوه تحلیل عقلانی انسان به زیر می آید، جای اندیشه رو وهم می گیرد، لذا انسان با حقایق ستیزه می کند، حقایقی که با خودپرستی او در تضاد است، نمی پذیرد حقایق و واقعیت های موجود رو. انسان متکبر متاسفانه بر اثر توهمات و خودپردازی های ذهنی که دارند، رکود در وجود او دیده می شه، عقب نشینی دارد، واپس می رود، هیچگاه گامی به جلو بر نمی دارد. انسان متکبر هیچگاه نمی شنود سخن کسی رو که بخواهد تحلیلی پای اون داشته باشد. لب به انتقاد و نقد می گشاید، اما نقدی که هیچ مبنای علمی پشتوانه اون نیست و هیچ پذیرشی در پس آن نمی آید. لقد استکبروا فی انفسهم و عتواً کبیرا یوم یرون الملائکه، اما در این حال اینها خواهند دید فرشتگان را. همین ها که ادعا می کنند چرا فرشته و ملک بر ما نازل نمی شود، این ها در یه عالمی در یه روزی می بینند ملائکه را، ملائکه ای که با آنان خواهند گفت لا بشرا، هیچ خبر خوش و نویدی برای شما نداریم. خدمت عزیزان آیات رو اشاره کردیم، بازگو خواهم کردی. یوم انزل للمجرمین، برای مجرمین هیچ بشارتی نیست. و یقولون هجرن مهجورا، و میگن که شما به شدت منع و ممنوعیت از شمول رحمت الهی و رضوان خداوندی دارید و خوشنودی خداوند، لقاء الهی و دیدار رحمت حضرت اهدیت. آنچه که در آیه شریف مطرح شد و دیشب اشاره کردیم، یه مقطعی جایی که انسانها میبینند فرشتگان رو، گفتیم که در این عالم ملک، در عالمی که حجاب زمان و مکان و محدودیت زمان و مکان برای انسان وجود دارد، موجوداتی که خارج از این زمان و مکانند طبیعی است که قابل رؤیت نیستند در این عالم. فرشتگان محدودیت زمانی و مکانی ندارند. به تعبیر به اصطلاح جماعت اینها تجرد دارن، مجردن، یعنی برون رفته از زمان و مکانند، عاری از زمان و مکانند. در این صورت ما در عالم ملکی که در اون زندگی میکنیم نمیتوانیم ادراکی از این فرشتگان این چنینی داشته باشیم، مگر اینکه به امر الهی تنزل کنند، تمثل کنند در این عالم، که نمونه ها رو گفتم، دیگه تکرار نمی کنم امشب خدمت عزیزان، فقط همین جمله رو عرض میکنم. هنگامی که انسان ها تک تک از عالم ملک برون میروند، فرشتگان الهی رو میبینند. هنگامی که تک تک از عالم ملک پا به ورای عالم ملک ملکوت میگذارند، میبینند. هنگامی هم که کل عالم ملک به طور کلی برای جنس انسان، برای نسل و دودمان انسان برچیده میشود، اونجا هم انسان ها مواجه میشن با عالم ملکوت و فرشتگان. یعنی پس دو مقطع، یه مقطع مرگ انسان هاست، هر انسانی که میمیرد مواجهه با فرشتگان الهی میشود، الذین تتوفاهم الملائکه، فرشتگان الهی جان انسان رو میگیرند، حالا یا طیبین است یا ظالمین است، به دو شکل، یعنی فرشتگان یا فرشتگان رحمت الهی هستند یا ملائکه و فرشتگان عقوبت و قهری که یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند پس و پیش انسان رو به صورت و پشت میزنند و آدمی رو با قهر جانستانی میکنند و میگویند اخرجوا انفسکم، جان بدهید، جان بکنید. و چنین حالتی رو انسان ها مواجه با اون میشن. فرصت نیست خدمت عزیزان بخوانم. روایات عجیبی رو داریم عزیزان در این باب که هنگام جان دادن انسان دو حالت وجود دارد، یعنی حالی که انسان‌های اهل تقوا دارن و مجرمین بر اساس آیه شریف. بالاخره اینها رو در نهج البلاغه در خطبه 83 گفتم، اونجا بعضی از این روایات رو عزیزان که مایلن مراجعه بفرمایید. مواجه میشه انسان مؤمن با چهرهایی، با شامه و بویی، با شرایط دلپسند و دلپذیری که چنین بویی رو و چنین چهرهایی رو در عمر خودش در دنیا تجربه نکرده است. از زیبایی و شکوهمندی و حالات خوشی که برای او عارض و حاصل میشه و فرشتگان الهی با این شکل و شمائل به نزد اون میان و سفارش شده اند که جان ستاندن او مانند شم و رائحتن، یعنی به زیبایی و لطافت بوییدن یک گل معطر باشه، این گونه جان میگیرند از او. اما هنگامی که غیر آن است، هنگامی که فرشتگان الهی برای جان ستاندن مجرمین به صحنه میان، شنیع ترین چهره ها و شنیع ترین حالات و نتن ترین و متعفن ترین رائحه و بو رو در اون حالت انسان حس می کند. این رو باز کردن ائمه، به شدت باز کردن در روایات و قوغاست. هر دو حالت منعکس میشه. خب اینها یه زمان در لحظه مرگ می بینن، اما یه زمان بعد از اونه. این که فرمود یوم یرون الملائک لا بشرا یوم ذل المجرمین و یقولون هجرا مهجورا، ممکنه هم اشاره به برون رفت انسان از عالم ملک و لحظات مرگ در این عالم باشد و پای گذاردن به برزخ، و ممکنه اشاره باشه به کلیت قیامت که همه انسان ها پا در اون عالم سهمگین و جدی می گذارند. خب به دنبال اون بحث امشب، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این کسانی که این چنینند این حال رو دارن. عجیب است این آیه، بسیار قابل تأمل. و قدمنا الى ما عملوا، قدمنا از ماده قدوم می آید، قدوم به معنای آمدن. در اصطلاحاتمون ما در پارسی ترکیب به کار می بریم، عربی پارسی میگیم خیر مقدم عرض می کنن، یعنی آمدن شما رو به خوشی یاد میکنم، خیر دارم در این باب که شما آمدید. مقدم، قدوم به معنای آمدن. و قدمنا الی ما عملوا، می آییم ما. استحضار دارید که این گونه افعال که به خداوند نسبت داده میشه در معنای ظاهری و اولیان به کار برده نمیشه دیگه. اگر در قرآن میخوانیم و جا ربک و الملائکه، خدا می آید و فرشتگان می آیند، حضرت احدیت که انتقال نداره، ذات حق در جایی نیست که در جایی نباشد که با آنجا منتقل بشه. او که هو معکم اینما کنتم، او که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، در تمام ابعاد هستی حضور و اشراف او، ذات او که مکان ندارد، زمان ندارد، لا مکان و لا زمان است. این افعال هنگامی که به ذات احدیت اسناد داده میشه، به لحاظ علمی به جهت مبادی نیست، به لحاظ غایات و نتایج است. یعنی اگر کسی بیاید در یه جایی چه اتفاق میفتد؟ کاملا حاضر است، اشراف دارد، همه چی رو زیر نظر میگیرد و توجه داره در اون فضایی که آمده است، اون نتیجه فعل. اما به زبانی خداوند میگه که قابل محاوره و گفتگوی با انسان ها باشد. خب اینها رو با توجه به بقیه آیات شریفه قرآن دیگه فهم میکنیم و متوجه میشیم. فرمود و قدمنا، این فعل قدوم به خصوص اینجا که با الا متعدی شده دقیقا به معنای عنایت و توجه است، قصد خاص است. و قدمنا، قصد میکنیم، الا ما عملو، آن چرا که عمل کردند این مجرمان، من عملن فجعلناه هباء منثورا، ما قصد میکنیم و توجه میکنیم به اعمال عمل کرده ی آنان و آن را قرار می دهیم، این اعمال را هباء منثورا. کلمه هباء به معنای غبار، هبوه و هباء به معنای غبار، اما غبار این که به شکل ظاهر لا یرا، یعنی دیده نمی شه. الان در این فضا اگر ما با چشم مسلح ببینیم، قطعا ذرات معلق رو در این فضا مشاهده می کنید. شما الان پا رو بزنید روی این فرش و به دقت نگاه بشه، با یه وسیله‌ای که بهتر بتونید ببینید، ذرات رو می‌بینید که بالا میاد. اگر الان پنجره‌ای باشد درون منزل، درون فضا تاریک، بیرون روشن، بعد می‌بینید که این ذرات داره حرکت می‌کنه به طرف خورشید. همین ذراتی که به شکل ظاهر ابتداءً دیده نمی‌شن، به اینا میگن هباء، یا ذرات معلق. این چنینی که دیده نمیشه اما بالاخره کاملا هست. قرار میدیم اعمال اینها را هباءً، هبا میکنیم، غبار پراکنده. گاهی تعبیر اینه، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، اعمال کافران مانند خاکستری است که طوفان‌های مهیب میاد و این خاکستر رو از جا میکند، پراکنده میکند، هیچی نیست در فضا وقتی نگاه میکنید. هباءً، اما به دنبال آن فرمود منثورا، یه تأکید فزونتری آمد بر کلمه هبا، غبار. این میشه غبار و ذرات معلق، ریزگردهای معلق. اما منثورا، کلمه منثور از ماده نثر به معنای پراکندگیست. ما یه باز کردن و گستردگی داریم که نشر است، یه باز کردنی داریم که نثر است. وقتی شما یه واحدی رو یا شیئی رو باز میکنید، کلیتش حفظ میشه، باز میتوانید جمع کنید. این نشر. یه قالی رو شما نشرش میکنید، با جمعش میکنید، کلیتش حفظ شده است، لف و نشر میشه، لوله میشه، باز میشه. اما نثر باز کردنیست که وقتی باز کردید، اون هویت کلیش دیگه وجود نداره دیگه. این باز کردن و گسترش نثره. استعذار دارید برای اینکه به ذهنمون سریع تر بیاد، عرض میکنم مثال رو. در زبان و ادبیات پارسی سخن گفتن به دو گونه است، ما یا به نظم سخن میگوییم یا به نثر سخن میگوییم. مجموعه ادبیات پارسی آثار بزرگان ماست از گذشته، یا آثار منثور است یا آثار منظوم است. منظوم یعنی آن که در قالب چیده شده و رعایت وزن و قوافی یا آهنگ و امثال اینها، اون که در قالب شعر سخن گفته شده است، آهنگین است، رعایت شده، فواصل و عرض به خدمتون قافیه ها و سجع ها و امثال اینها رعایت شده. خب بالاخره مجموعه آثاری که از بزرگان داریم ما، اینها از حدیقه صناعی بگیرید، از قبل از اون برید شاهنامه فردوسی رو بگیرید، بیاد تا روزگارانی که بزرگان ادب یادگارهای نظم خودشون رو باقی گذاردند، تا هفت اورنگ جامی مثلا به لحاظ زمان، که یه قله‌ش رو انتهاش رو باید بگیم به نوعی شاید. اما از اون طرف هم یه کلام معمولی است، یعنی کلامی که نیاز نبوده قافیه در اون رعایت بشه، بحور عروضی در اون نداشتیم، بحر فعول نداشتیم، فعولن فعولن فعول نداشتیم، بحر تقارب اینجا بحر رجز نداشتیم، درش نمیدونم عرض فاعلاتون نداشتیم این زحاف رو، نه این وزنها و این قافیه ها نیست، عادی مثل الان گوینده در حال سخن گفتن. من الان به نظم سخن نمیگم، به نصر خدمت عزیزان سخن میگم. نصر یعنی سخنی که آهنگی نیست، پراکندگی دارد. شما دانه تسبیح رو به نخ میکشید میشه منظومه، نخ پاره میشه، دانه ها پخش میشه، میشه چی؟ میشه منثوره، نثر میشه. پس نثر یعنی پراکندگی که انسجام از میان میرود و اون انسجام و اون نظم و اون نگاه یک پارچگی در اون نیست. هبا ان منثورا اعمال آنان را قرار میدهیم و قدمنا الى ما عملوا من عمل، آنچه را که عمل کردند قبار پراکنده هیچ پوچ بدون هیچ وزانت و ارزشی در قیامت حاضر میشه. خیلی سنگین این آیه شریفه. یه توضیح مختصر بدم عزیزان، حداقل بالاخره آنی که از ما اعمال ما به قیامت، ببینید اونی که خداوند در اینجا مطرح میکنه مراد اعمالی است که منتج به نتیجه، یعنی به درد بخور باشه برای قیامت، یعنی بخواد کارایی داشته باشه. اعمالی که انسان‌ها در دنیا انجام می‌دهند قطعاً همه ی اون منتقل میشه به عالم باقی و جاودان. اما دو حالت داره، یا الناس مجزیون به اعمالهم ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن، یا ممکن خیر باشه یا شر باشه. اعمال خیر ماست که نجات ما، سعادت ما، ذخایر ما رو اعمال خیر انسان‌ها رقم می‌زند و اعمال شر ماست که عقوبت و قهر الهی رو برای انسان میاره. خداوند فهمد این مجرمین هیچ کار خیرشون در قیامت منعکس نمیشه، بلکه تمام اون هباء منثور است. اعمال شرشون که سر جای خودش رو داره، اگر کار خیری هم انجام دادن اینه، یعنی اینا هیچ کاری و هیچ ذخیره‌ای و هیچ سرمایه‌ای برای عالم قیامت ندارن. خب این خیلی بحث مهمی است. قرآن به این شیوه مطرح میکنه، دقت بفرمایید، آنچه در عالم قیامت به عنوان عمل ما انسانها کارایی داره برامون عزیزان، یعنی مؤثر واقع میشه، میتواند بسازد جهان بعدی انسانها رو، خیلی روشنه در قرآن. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، تمام. الیه یصعد الکلم الطیب، به سوی خداوند صعود میکند کلمه طیب، عقاید و گفتار شایسته و پاکیزه، و اعمال صالح بالا میبرد. اعمال صالح که میرد اوج میگیرد، یعنی سرمایه ای که در جهان آخرت به کار انسان میآید و میتواند مایه زندگی باقی و جاودان ما رو رقم بزند، عقاید پاکیزه ماست و اعمال صالح ماست. اعمال درستکارانه و صالح ماست با تعریفی که عمل صالح داره. حالا اگر کسی در دنیا عمل صالح ندارد، مسلم بدانید که در جهان آخرت هیچ سرمایه ای نداره، میشه هباء منثورا. خب حالا اینجا سوالی که مطرح میشه، اهل ایمان که تکلیفشون روشن است، اونها که بر اساس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عمل کردن، همون باور شایسته رو دارن، هم عمل صالح رو دارن، پس سرمایه‌ای دارن که در اون جهان به کارشون میاد. اما غیر مؤمنین، کافرین و غیره، اینها اعمالشون چی میشه؟ بالاخره اینها در دنیا یه اعمال خوب یا کارهای خوبی هم داشتن که اینها به شکل ظاهری شاید رفتارهای خوب و شایسته‌ای باشه، از اینها سر زده است. این چی میشه قصه؟ ولو بحث ناظر به این نیست آیه شریفه. من داخل پرانتز اینو یه توضیحی میدم که ابهامات هم در ذهن عزیزان نماند. ببینید عملی که ما در دنیا انجام میدیم دو رکن اساسی دارد که عمل رو تعیین میکند عزیزان. یه رکن اول اون انگیزه پرداختن به عمل است، آنی که از آن در زبان دین تعبیر به چه میکنیم؟ نیت. انما الاعمال بالنیات، ارزش، وزانت و سنگینی هر عملی به نیت و انگیزه آن است. این یک. یعنی به چه انگیزه ای من یه کار خیر رو انجام میدم؟ ممکنه من خیرترین کارها رو انجام، دستگیری کامل از انسانها، دیگه کاملا رسیدگی به بندگان شایسته نیازمند الهی، مورد رضای خداوند، اصلا بالاتر کارهای عبادی انجام میدم، کارهای فرهنگی ناب. ممکنه یه کسی عرض به خدمتون، مثلا فرض بفرمایید مکانهای و مسجد، اصلا بالاتر از مسجد دیگه خانه خدا، انما یعمر و مساجد الله من آمن بالله، خانه خدا آبادان میکند. اما انگیزه از این ساختن مسجد، مسجد ضرار است. الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، مسجد میسازد اما هدفش تفریق و نفاق و ایجاد صدمه زدن به حیات اسلامی است. این مسجد چاره‌ای و عاقبتی جز سوختن نداره که پیامبر دستور دادن برید آتش بزنید، تخریب کنید آتش بزنید. مسجد ضرار رو در مدینه چکار کردن؟ مسجدی که منافقین برای تقابل با مسجد قبا ساختن، پیامبر دستور آتش زدن و تخریب اون رو دادن. مسجد ساختن عزیز من، اما انگیزه اون چیست؟ انگیزه اون تفریق و کفر و نفاق به تعبیر قرآن. پشیزی ارزش این عمل بدیهی است، مسجد سازی است، اما این عمل که دیگه منتقل نمیشه به عمل صالح و یرفعه، این که دیگه منتقل نمیشه به شکل خیر برای اون عالم، بلکه شر است. این شر است. عملی رو انسان انجام میده که انگیزه یا اون نمایش به انسان هاست، نام است، جاه است، اعتبار است، دیده شدن است. این کلمه رو امروز میبینیم، خیلی انسان ها دوست میدارن دیده بشن. اصلا این فضای مجازی فضای دیده شدن دیگه، یعنی اصلا انسان ها تو این فضا خیلی هاشون، حالا کلی نمیگم، خیلی ها وارد میشن که دیده بشن. اصلا فالوور داشتن و افزایش پیدا کردن یعنی دیده شدن دیگه، یعنی ریا. همون کلمه که شما 3000 سال شنیدید یعنی ریا. الذین هم یراؤون، یراؤون رؤیت، ریا از ماده چی میاد؟ رؤیت، دیدن، دیده شدن. عملی که مبتنی بر ریا باشد، یعنی برای اینکه دیگران ببینن و نشان داده باشه، پشیزی ارزش نداره. این جز به عمل صالح نیست. انگیزه ی اون ریایی است. پس یک انگیزه است عزیزان. دو، غایت و نتیجه. یعنی اون پایانی که از این کار مد نظر داریم چیست؟ آیا واقعا ما نیازمندان و بندگان خدا رو حرمت و کرامت می کنیم برای اینکه رضای الهی در پس اون باشد، برای اینکه دلی شاد کنیم از دل بندگان الهی، یا نه بحث اینه که اعتبارات و نتایج که می خواهیم بگیریم، بحث اینه که امروز قرض می دهیم که فردا بستانیم و اهداف کاسبکارانه دیگری که پشت این وجود داره. تو همه چی این نکته وجود داره، ابتداعا نیت است، بعد اون هدف و غایت. عمل صالح عملی است که نیت اون و غایت و پایان اون مطابق و منطبق بر استانداردهای الهی است عزیز. عملی است که منبعث و برخواسته از ایمان است و غایت اون هم صلاحیت ایجاد صلاحیت، فسادی در اون نیست، کجرمی در اون نیست. نیت آن و غایت آن شایستگی و پسندیدگی خاص خود رو دارد، کاملا منطبق بر استانداردهای الهی، ایزوی الهی رو میگیرد. دقیقا این میشه عمل صالح. حالا اگر کسی عمل صالح نداشته باشه اما کار خیر داره انجام میده، از ناحیه نیت لنگش دارد یا از ناحیه غایت، خب بدیهی است که این عمل هیچ. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، این عمل در عالم قیامت هیچ وزنی نداره. فمن ثقلت موازینه نیست، ثقل نداره تو میزان، بلکه خفت موازینه، هیچ وزنی نداره، پس هیچ جایگاهی هم نداره. اگر انسان غیر مؤمن به انگیزه غیر الهی، به انگیزه غیر ثواب، بر اساس غیر موازین الهی کاری رو انجام میده، ولو به ظاهر این کار خیر است، هیچ جایگاهی این عمل، هیچ نمره‌ای در عالم قیامت نداره، امتیازی محسوب نمیشه، عمل صالح نیست. البته این رو فراموش نکنیم، خداوند لا نانزیع و ذات احدیت هیچگاه ضایع نمی کنه عمل کسی را. اگر کسی کافر ملحد اما می بینید بالاخره یه کاری انجام داده است، یه نانی به دست کسی داده است، آبی به دست کسی داده است، یه مانعی رو از راه کسی برداشته است که به ظاهر این کار کار خیر انجام داده، یه انسان دوستی به قول امروزی انجام داده، خداوند سبحان دقیقاً جزای عملش رو میده. اما در همین دنیا، در همین دنیایی که بهش اعتقاد داره، در همین دنیایی که براش کار کرده،
نه برای جهانی که به آن نه اعتقاد دارد نه برای آن کار کرده است. آیا کسی منطقی تر هم میشه برخورد شد؟ میشه عمل شد؟ کسی که جهان آخرت رو نپذیرفته و اعمال خودش رو با استانداردها و ورودیها و لیسانس جهان آخرت تنظیم نکرده میتواند انتظاری داشته باشد که عمل او در جهان آخرت به کارش بیاید؟ نه، در همین دنیا خداوند عمل هیچ ملحد کافری رو رها نمی کند، بلکه بازتاب اون رو به خودش می دهد. حالا دقت بفرمایید، دو چیزن، یعنی دو عنوانن، یکی کفر و یکی شرک، که اینها حبط می کنن، یعنی عمل رو هباء منثور می کنن، غبار پراکنده می کنن. ولی این اشرک تلا یحبتن نعملوک، پیامبر تو با همین جایگاهت عجیبه، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صاحب رحلت امشب با تمام عظمت و جایگاه میاد پیامبر، اگر تو هم شرک بورزی تمام اعمال تبت است. یعنی عمل مشرک، کسی که عالما آگاهانه شرک میورزد، هر کار خیری انجام داده باشد در زندگی خیش، همه محب است، همه میشه هباء منثورا، حبط. کفر، من مات علی الکفر، کسی که بر کفر بمیرد و بر شرک بمیرد مستحق این است، مستوجب این هباء منثور میشه. توجه کن، کفر آگاهانه، شرک آگاهانه، این سرنوشتی است که در انتظار اعمال انسان هاست، با همون دو نکته و رکنی که عرض کردم. فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. باز تاکید میکنم، اگر یه انسان غیر مؤمن، مشرک و کافر، همون اعمال خیری انجام بده که به ظاهر خیر است، اینا خدا میداند نیت و غیر استانداردهای الهی هم نداره، اما خیره، به ظاهر ممکنه دیگران منتفع شدن از عمل او، در همین دنیا خداوند پاداش اون رو میدهد، بازتاب عمل به اون برمیگرده، تمام منافع دنیوی و مادی رو از عمل خودش میبرد. یک تبصره ماده هم داره، اینم چون گفتم کاملش کنم. اگر این کافر و مشرک اون آمد و انود نبود، یعنی کفرش کفر انادی نبود، لجاجی نبود، کفر استضعافی بود، کفر از سر جهالت بود، اینجا همین اعمال در جهان آخرت هم به کارش میاد، منتها کار کردی که براش میکنه اینه تخفیف عقوبت، یعنی بارش رو سبک میکنه، یعنی در جهان آخرت این اعمال خیرش موجب میشه که سبکبال میشود، عقوبت او کاسته میشه. اینم امتیازی است که به برکت شیوه کفر و شرکش داره، که کفر و شرکش انادی نبوده، لجاجی نبوده، استضعاف در اون وجود داشته است. خب این جمله رو خداوند فرمود برای تسکین دلهای گروه مقابل، اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرن و احسن مقیلا. اما این گروه نقطه مقابلشون کیان؟ این مجرمین بودن، فرمود یوم انزل للمجرمین. اما اون گروه کیان؟ کسانی هن که فرمود قل ازالکه، عرض به خدمتون، اون بهشتی که خداوند وعده داده است به متقین وعده داده است، اون گروهی که الان مطرح میشن در قبال مجرمین متقینن، اصحاب الجنه، اهل تقوا، که اینها ساکنان بهشت جاودان الهی هستن، یوم اذن در اون عالم خیر مستقرن و احسن و مقیل، در بهترین شرایط استقرارن. مستقر جایی که انسان در آن به اصطلاح تثبیت میشه، وقتی انسان در جایی ثابت میشه، میگن که شما مثلا دیگه تو این منزل مستقر شدید، جایی که تثبیت میشه انسانی میشه محل استقرار، میشه مستقر. اینها خیر مستقرن. اینجا یک دوام توضیح بدم خدمت عزیزان که خیر رو ممکن اینجا ببینید مترجمی گفته باشد بهتر، خوبتر، نباید صحیح باشه این ترجمه. یعنی کلمه خیر دو معنا داره، یه خیری داریم که افعل تفصیله، یعنی بلالون خیر الناس و ابن الاخیر، بلال بهترین است، فرزند بهترین است، پیامبر در مورد بلال حبشی میگوید. اما گاهی خیر این است که میگوید انتصومو خیر لکم، انتصومو خیر لکم، روزه بگیرید بهتره، یعنی اگر امروز هم نگیریم خوب، حالا گرفتید بهتر. نه این نیست، این خیر صفت مشبه است. این خیر افضل تعیین، نه افضل تفصیل، افعل تعیینه. یعنی میگه قطعا خیر اینه، معناش اینه. اصحاب الجنه یوم اذن خیرون، اینها قطعا در بهترین جای استقرارند و احسن و مقیلا و نیکوترین مقیل را دارند. خب مستقر یعنی جایی که تثبیت میشن بهشتیان. بعد فهمد مقیلا، کلمه مقیل یه توضیح ادبی داره، ناچارم بگم خدمت دوستان، نمیشه نگفت فرد بشیم. ما یه فعلی داریم در کلام عرب قاله، قول مصدر آن است. به معنای چی؟ گفتن. قال یقولو، گفت، میگوید و مشتقات این فعل. در کنار این یه مصدر دیگه داریم غیل، این قوله، یعنی حرف وسطش واو، اما اون حرف وسطش چیه؟ یه. غیل. قال یقیلو، نه قال یقولو. قال یقولو یعنی گفتن، اما قال یقیلو یعنی آرامش یافتن، قرار یافتن، تسکین یافتن. عجیبه این فعل با یه مختصری معناش اینقدر فرق میکنه. این از ویژگی‌های زبان و ادبیات عربه دیگه. چند شب قبل اشاره کردم، گمان میکنم تو بحثای شبهای اولمون به یه مناسبتی بود. بالاخره ببینید، شما یک اصطلاحی دارید در آداب تجارت در اسلام به نام اقاله. اقاله جنس فروخته شده پس گرفته می شود یا نمی شود؟ اکثریت که می گوین پس گرفته نمی شود. خب بله، ما یه اجناسی داریم که واقعا نمی شه اینا رو پس گرفت. نمی شه که آقای ماده خوردنی رو درش رو باز کرد و یه برای تبرکش انگشتی بزنیم بعد برگردونیم بگیم نخواستیم مثلا. نه دیگه، این نمی شه دیگه. بله، یه اجناسی هست که اگر این باز بشه، اون باندرولش به اصطلاح، اون بسته‌بندی شرینگش، نمیدونم آکش باز بشه، دیگه این قابل استفاده نیست، اعتبارش ساقط میشه. بله خوب اینا، اما غیر از این که نه، واقعا ادبی که در معاملات اسلامی و در فقه اسلامی داریم اینه که جنس فروخته شده پس گرفته شود. من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه. کسی که یه مؤمنی رو اقاله کنه، وقتی نمیخواد، نمیتونه، بلکه به هر دلیلی مشکلی پیش اومده، این کالا رو خریده اما الان مشکلات مالی پیش اومده، میخواد برگردونه این وسیله رو، این شی رو، اگر بپذیره کسی اقاله مؤمنی را، خدا گناهان او را فردای قیامت میپذیرد و از او با غفران و عفوش پذیرایی میکند. خیلی بحث مهم نیست و جالب گفته میشه در روایت. حالا این اقاله را چرا اقاله میگن؟ از این ماده غیله، قال یقیلویه، یعنی اقاله وقتی میکنید، گفتیم به معنای چیه اون؟ آرامش و تسکین. آقا این یک استراب و پریشانی براش پیش اومده، این سرمایه رو داده، الانم نمیتونه. وقتی شما میگید آقا جان قبول، من پس میگیرم، چه حالی پیدا میکنه؟ یه آرامشی پیدا میکنه، یه قراری پیدا میکنه، یه تشکری از شما میکند، خدا اموات تو رحمت کنه که ما رو راحت کردی. این از این ماده میاد. احسن و مقیلا، اصحاب جنت در بهترین محل استقرار و بهترین محل تسکین و آرامش هند، در خوشترین حالات آرامش. دو جا خدا برای بهشتی ها تعریف میکنه، یکی مستقر، یکی مقیل. مستقر محل استقرار و تثبیت، مقیل محل آرامش و آسایش و استراحت. مثل این که بالاخره امروز ما با تشبیه عرض میکنم، میگیم مثلا یه جا این دفتر کار هستاریست، اینجا دیگه ثابتید، اگر ملاقاتی دارید، دیدارهایی دارید، اینجا شما آدرستون اینه، تعریف شده است، نوشته شده است. یه جا هم هست که بالاخره انسان منزل آرامش داره، آسایش داره، محل استراحت و قنودن اوست. گویا بهشتیان هم یه محل روابط ارتباطات عمومی دارند که مستقرشونه، یه محل خصوصی دارن که مقیلشونه، احسن و مقیلا، که در اونجا آرامش و استراحتشون، اینجا هم ارتباطات دیگرشون. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. دیگه اینجا دیگه اوج میگیرد سخن. اگر اون آیات اول رو همونطور که عرض کردم، اون دیدار اول رو با فرشتگان در مورد مرگ بدانیم، که در یه مقطع انسان ها به خصوص این مجرمین با فرشتگان مواجه میشن، این آیه شریفه دیگه میاد اون مقطع نهایی و قیامت رو میگه که همگان با فرشتگان الهی مواجه میشن. و یا یوم تشقق السماء بالغمام، تشقق تتشقق است، اینجا دیگه یه تاش افتاده مثل تتنزل میشه تنزل الملائکه. و یا یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که آسمان شق میشود از گرفتگی ها و پوشیدگی ها و ابرها و گرفتگی ها، پوشش ها، سایه ها. یوم تشقق السماء بالغمام عطف میشه به اون قبلی، یوم یرون الملائکه و یوم تشقق السماء بالغمام. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، ببینید ما این عالم ملکی، عالم دنیایی که داریم تحت حجابیم، بالاخره ما تحت حجابیم عزیزان، ما نمیتونیم خیلی از حقایق و مسائل رو ببینیم. یه وقتی است که به ما گفته میشه و کشفنا عنک غطاءک، این غطاها و پرده ها رو میداریم، فبصرک الیوم حدید، الان تیزبین میشی. اینی که ما در زندگی پیامبران الهی، در زندگی نبی مکرم اسلام مقوله‌ای داریم به نام چی؟ معراج. معراج یعنی گذار از ملک به عالم ملکوت و دیدن حقایق. پیامبر فرمودن رفتم، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. نبی مکرم از بند زمان و مکان برون رفتند، از عالم ملک به در آمدند. اینو توی روایات نوشته، وقتی پیامبر معراج متعدد داشتن، اون معراجی که در سوره مبارکه اسراء مطرح میکنه، وقتی پیامبر به معراج رفتن در خانه امهانی بودند، خواهر امیرالمؤمنین فرزند ابو طالب در خانه امهانی بودند. وقتی پیامبر اومدن بیرون، دامن لباسشون گیر کرد به حلقه در. نبی مکرم رفتند مسجد الاقصا، از اونجا به جایی که لنوریه من آیاتنا، دیدن پیامبر تمام حقایق ملکوتی را، دیدن چهره بهشت را، چهره دوزخ را، بهشتیان را، دوزخیان را، تمام جرائم را پیامبر دیدن که چگونه مجازات داده میشه. انبیاء الهی را دیدن، در مقامات بالا رفتند، دیگه تا اون اوجها سر کشید پیامبر مکرم اسلام، تا جایی که بالاخره سالار بیت الحرام رفت تا اونجایی که فکان قاب قوسین او ادنا. وقتی برگشتن پیامبر، این حلقه درب هنوز تکان میخورد، یعنی به لحاظ زمان دنیا چند ثانیه بیشتر نبود، یه دقیقه بود، اما تمام حصار زمان رو، تجرد زمانی، برون رفت پیامبر و تمام اسرار ملکوت رو به عیان مشاهده کرد که پشتوانه فکر و حرکت و رسالت او در تمام طول عمر بود. این معراجی که تقویت خاطر رو از معراج، بنده در تفسیر البته مستفاد از مرحوم استاد رضوان الله تعالی، تعبیر به اراءت الآیات کردم دیگه. معراج یعنی اراءت الآیات، یعنی رفتن و دیدن اون آیات ملکوتی رو، موسی داشته است، عیسی داشته است، ابراهیم داشته است، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ابراهیم هم اینها رو دید، پیامبر اسلام هم در بالاترین سطحش این رو دید و مشاهده کرد. ببینید پس ما تحت حجابیم عزیزان. هنگامی که عمر این جهان به پایان میرسد و خداوند تمام میکنه این دنیا رو، زمانی که از شمس و کبرت، دیگه خورشید کارایی نه، وزن نجوم انکدرت، ستارگان از بین میرن، یا اومنت فی سما کتیل سج و سما اومت ویاتون، جمع میکنه خداوند آسمان را، منظومه شمسی جمع میشه، یعنی این عالم ما تموم میشه. این بدیهیست دیگه، این که بالاخره ما در علوم تجربی خودمون هم در دانشگاهی مانند بالاخره کیهانشناسی، آسمانشناسی، آسترونومی، امثال اینها، این پیشبینی ها داره میشه دیگه، اینا روشنه که اینها عمر پایدار که ندارن دیگه. وقتی اینها تمام میشه، اون جهان بعدی که جهان قیامت است از دید ما آغاز میشه. بعد تعابیر دیشب عرض کردم، و فتحت السماء فکانت ابوابا، بعد باز میشه آسمان. این آسمان، آسمان مادی نیست. شما هفت آسمان در قرآن دارید، یکیش آسمان مادیه که لقد زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب، تا جایی که ستاره و کیهان وجود داره میشه آسمان دنیا، یعنی آسمان اول نزدیک میشه آسمان اول، توجه دارید؟ این همون آسمانی که تا هر جا کیهان و کهکشان و ستاره است که ما بالاخره میگیم از مجموعه این کیهان شاید تا امروز بشر 4% رو تونسته مثلا رصد کنه، تا حدی اطلاعات پیدا کنه. 96% چون نمیفهمیم، نمیدانیم، اینو دارک متریال میدونیم، فضای ماده تیره و تاریک میدانیم. حاضر همین سماع دنیا رو داریم میگیم، آسمان یک رو داریم میگیم، مادی رو داریم میگیم. 6 آسمان بعدی دیگه اینها مادی نیست، اینها آسمانی است که یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا از آنجا تدبیر زمین میکند. خب این که دیگه آسمان مادی نیست دیگه. اون آسمان باز میشه حجاب هاش برای ما با ورود به عالم بعد، با ورود به عالم پس از این عالم. یه بخشش در برزخ، بخش های عمده اون در قیامت باز میشه برای انسان. این میشه از السماء اون شقت، از السماء اون فترت، انفطار، شق، افتتاح. 3 تعبیر رو قرآن به کار میبره. فتح یعنی باز شدن، فتح الباب، در باز میشه، خدا هم درپا رو باز میکند. بعد دیگه فرمود یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا. این بار رو من ان معنا کردم، ان الغمام، یعنی آسمان از ابرها و تیرگی ها و حجاب ها باز میشه، به کناری میره. اگه با سببیت باشه یعنی با انفجار و با غبارها و با گازها و با غیرهی که پیش میاد، آسمان بالاخره این دورانش تمام میشه و عالم ملکوت آغاز میشه برای انسان. بعد چه اتفاقی میفته؟ و نزل الملائکتو تنزیلا. بعد فرشتگان تنزل پیدا میکنن و انسانها میبینند فرشتگان الهی را. انسانها مشاهده میکنند، یعنی دیگه ما از عالم ماده، یعنی از عالم حد زمان و مکان چی شدیم؟ برون رفتیم. الان میتوانیم را مجرد شو، مجرد را ببین. الان میتونیم فرشتگان رو ببینیم. و نزل الملائکه تنزیلا. حالا که سخن به اینجا رسید، الملک یومئذ الحق للرحمن. الملک، ملک، حکمرانی، فرمان روایی، مالکیت و ملوکیت. آن روز الملک یومئذ الحق للرحمن، حق محض برای خداوند رحمان است. بالاخره ما در دنیا چه مالکیت، چه ملوکیت، چه مالک بودن اختیار اشیا، چه ملک بودن اختیار اشخاص. در دنیا اینها اعتباراتی است که داریم. خداوند به ما انسانها مالکیت داده. صدها بار عرض کردم مالکیت ما عزیز من، جان برادر، در دنیا اعتباری بیش نیست. یعنی چی اعتبار؟ یعنی یه امضا میکنید سند میشید مالک، یه امضا میکنید از مالکیت شما چی میشه؟ خارج میشه. این که مالکیت نشد. ما چه نقشی تو این ملک داریم؟ مالکیتی که با یک امضا میرود و میآید، این اعتباره؟ چه قرار داده؟ قرار داده. حاکمیت های ما، آقایی که تا دیروز رئیس جمهور نبود امروز شد رئیس جمهور، پا به ساختمان ریاست جمهوری گذاشت، با دیروز چه فرقی داره این آقا؟ چی بهش اضافه شده که از امروز شد رئیس جمهور که دیروز نبود؟ یه اعتباره، یعنی بر اساس یه قراردادی، یه اعتباری، یه قواعدی، یه قوانینی این آقا از امروز شد رئیس جمهور مثلا در یک کشوری. اینا اعتباره و این اعتبار و اعتباریات هیچ حقیقتی نداره. اینا متزلزله. مالکیت اعتباری متزلزله، ملوکیت اعتباری متزلزله. اینا دوام و وقاع قطعی ندارن که، اعتبارند نه عالم حقایق. اما مالکیت و ملوکیت حکمرانی حقیقی، ولایت حقیقی، مالکیت حقیقی فقط صرفاً از خداوند سبحان است. منتها اینو انسان ها همه در دنیا متوجه نمیشن. در عالم قیامت که حجاب ها میره کنار، همه این رو درک میکنن و متوجه میشن که هنالک الولایت لله الحق. دیگه اون ولایت حقیقی، حکمرانی حقیقی رو دیگه اونجا نه مالکی وجود داره، نه ملکی وجود داره، هیچ، نه اختیاری دارد در اون عالم، نه چیزی در بساط دارد. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. همونطور که از مادر متولد شدید، بدون این حیثیت و عنوانی میاد وارد میشید. نه پاگانی دارید، نه علمی، نه تیتری، نه عنوانی، نه مالی، نه ثروتی، نه هیچ. میایید همینطور پا به قیامت میگذارید. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. فرمود الملك و یومئذ الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین اسیرا. اما بدونید اون روز که تمام این اعتبارات، تمام این عناوین، تمام مالکیت ها، آقا تراز اول شماره یک، سرمایدار اول، سرمایدار پنجم تو دنیا، تمام این همه اعتبارات همه پوچ، هیچی وجود نداره. الملک و یومئذ الحق للرحمن، دیگه اینجا تمام معیارهای الهی حاکم است. و کان یوما علی الکافرین اسیرا، روزی است که بر کافرین بسیار دشوار است، از ماده عسر، در نهایت دشواری و سختی است، چون اینا هیچ آمادگی برای ورود به این عالم و سنجیده شدن با معیارهای الوزن یوم اذن الحق ندارن، آمادگی ندارن که با معیارهای حق سنجیده بشن اینها. و اونجاست من همین جمله رو بگم، چون مربوط میشه به امشب، این جمله رو بگم. بعد وقتی تو این شرایط قرار میگیرند انسان ها، حجاب ها به کنار رفت و پا به اون عالم گذاردیم، و یوم یعز الظالم علی یدیه، آنجا روزی است که عزم میکند ظالم بر دستانش، و یقول میگوید لا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با این پیامبر همراه می شدم، راه اون رو می گرفتم و انتخاب می کردم. از ببینید وقتی با دندان به شدت یه چیزی رو انسان بگیرد میشه از، یعنی همون گاز گرفتن، فارسی خودمون راحت بگم. یا و من یعز و ظالمون، روزی که ظالم، از ظالم هم می فرماید خداوند، می خواد ظلم ظلم اعتقادی باشه، میخواد ظلم ظلم اخلاقی باشه، میخواد ظلم ظلم اجتماعی باشه. ما سه تا ظلم داریم دیگه، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی. یوم یعز الظالم علی یدیه، روزی که ظالم دستش رو بر دستانش گاز میگیرد. ببینید ما این سبکترش جاییه که ما وقتی یه احساس پشیمانی میکنیم یا احساس اشتباه میکنیم چیکار میکنیم؟ انگشت ندامت به دندان میگزیم، در پارسی این رو میگیم، انگشت به دندان میگیم، ای وای این چه کاری بود، چرا اینطور شد. من این جالب اینه که بارها عرض کردم از اسامی قیامت دو اسمه که فراموش نکنید، اینو خیلی توجه کنید عزیزان. ما در زندگی کارهایی است، یه نگاهی میکنید، یه کسی 50 سال سنشه، 60 سال سنشه، 40 سال سنشه، پشتش نگاه میکنیم، ای چقدر فرصت سوزی کرده، چقدر فرصت های خوبی تو زندگی داشتم، اجتماعی، اقتصادی، معنوی، چه صحبت هایی، چه مصاحبت هایی، چه اساتیدی، اینا رو از دست دادم. سرشو به دست میگیرد، انگوش به دندان میگیرد، نام این چیست؟ حسرت. حسرت میخوره بر فرصت هایی که سوخته و از دست رفته است. با خودش فکر میکنه میگه اینجا ای چه کاری بود من انجام دادم، این چه کاری بود انجام دادم، این چه تصمیم غلطی بود که گرفتم. می نشینه نقد میکنه عمرش رو بر کارهایی که انجام داده است. نام این میشه چی؟ ندامت. از اسامی قیامت یوم الحسره و یوم الندامه است. یعنی انسان ها اونجا بررسی میکنن، میبینن چه کارهایی که نباید انجام میدادن و خسران رو انجام دادن، چه فرصت های طلایی که در اختیار داشتن که مانند ابر آمد و رفت بربرداری نکرده هند. اینجا میگه یوم یعز الظالم علی یده، حالا گاهی این انگوش گرفتن، گاهی اصلا دستش رو به دندان میگیرد که اوجش رو میرساند. یعز الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، میگوید ای کاش من اتخاذ میکردم و برمیگزیدم مع الرسول سبیلا، راهی همراه الرسول، الف و لامی که برای سال الرسول اومده، الف و لام عهد ذهنی است، حضوری است، یعنی الرسول کدام رسول است؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. انسانی که اومده تو اون عالم انگشت ندامت به دندان گزیده است و اظهار چی داره میکنه الان؟ اظهار ندامت میکنه بر این که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش من راه و مسیر و روش زندگیمو همراه با این پیامبر انتخاب میکردم. من مکتب فکریمو مکتب این پیامبر قرار میدادم. شیوه زندگی اجتماعی خودم رو، فردی خودم، اخلاقی خودم رو، سیاسی خودم رو، اقتصادی خودم رو این پیامبر قرار. ای کاش من در یک کلمه از خود قرآن استفاده میکنیم، ای کاش لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ای کاش الگوی من در زندگی پیامبر بود، اما الگویی که مع رسول سبیلا، الگویی که معیت با پیامبر داشت، نه اینکه صرفا انتخاب میکردم پیامبر را، بلکه انتخابی که در آن چه باشد؟ معیت و همراهی باشد. میشدم همراه، همروش با پیامبر در شیوه زیستن و زندگی. این میشد بالاترین راه حیات و نجات من. یعنی قرآن به زیبایی داره ما رو میبرد، افقهای آینده و جهان آخرت رو نشون میده، فاش بازگو میکند وقتی حجاب ها به کناری رفت، یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه و تنزیلا، تمام حقایق براتون آشکار شد، رسیدید به اون مسیری که غایت خلقت و مسیر آفرینش است. بعد اونجا صادقانه ترین سخن اینه که تنها راه سعادت این بود که ما مسیر زندگی خودمون رو همراستای با حیات این پیامبر و راه و مشی و سبیل و روش و سنت این مرد بزرگ الهی قرار میدادیم. و این بود اثباتش سلبی هم داره که فردا شب میگم. یا ویلتا، میگه ای وای بر من، نفرین بر من، فردا شب توضیح میدم. لیتنی، ای کاش من لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلانی رو دوست خودم تو زندگی نمی گرفتم که رفیقی گرما به گلستانم باشه که با او هر راه و مسیر را، کاش من دوست خودم رو چه کسی می گرفتم؟ این پیامبر، همانی که خدا او را دوست خود گرفته است، همانی که خدا او را حبیب خود قرار داده است، کاش من هم سبک روش و مسیر او را اتخاذ می کردم. خیلی آیه جالب و عالیست. انشاءالله فردا شب باز هم مناسبت است که ادامه آیه رو مطرح می کنیم. بعد می رسد به اونجایی که وقال الرسول، و بعد تو وقتی پیامبر اینو می بینه میگه خدایا ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حالا این نکات عجیبی داره قبل از اینکه برسیم به این جمله پیامبر، لقد ازلنی عن الذکر، چطور شد چه شد؟ خیلی نقد های جالب و تأملات جالبی دارد که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میکنم. خب من به لحاظ تفسیر همین بسنده میکنم، ورود میکنم به امشب. یا لیتنی، ای کاش من اتخاذ میکردم مع رسول سبیلا. حالا اجازه بدید من حاشیه نرم خدمتون، بگم که این پیامبر این سبیلی که اینجا مطرح میکنه خداوند، این چه سبیلیه؟ این سبیل چه سری فقط در حد تیتر 8 تا ویژگی این سبیل رو عرض میکنم، بعد روش عینی پیامبر رو در این سبیل خدمتون میخونم مثل هر ساله، یه چند دقیقه هم اون رو میخونم، پارسیش رو خدمتون سری ترجمه میکنم و میگم. یک، اولین شاخصه این سبیل و راهی که پیامبر طراحی کرد شکستن سد توقف و نگاه دارنده انسان یعنی تقلید از پیشینیان بود. اولین گامی که پیامبر برداشت این بود که این جامعه رو و این عصر و زمان رو از تقلید از پیشینیان باز دارد. تقلید از پیشینیان این که در حدی که پیشینیان حرکت کردن، هر زشت و زیبایی که دارن در همون حد بمونه و دیگه پیشرفتی نداشته باشه بلکه متوقف باشه. مرعوب بودن و مبهوت بودن در رفتار پیشینیان، آنی که هرچه پیامبر اسلام گفت به این جامعه، حتی تا روزهای آخر ابو سفیان وقتی اومد قبل از فتح مکه صلح حدیبیه رو شکست، اومدن وارد مدینه شد، گفت من میرم خونه دخترم ام حبیبه که این همسر پیامبر وساطت کنه، پیش پیامبر وساطت کنه. وقتی اومد بهش گفت خب بابا دست بردار، ایمان بیار، خب تو که میدونی الان. گفت من چطور میتونم دست از روش پدرانم بردارم؟ یعنی کی داره میگه؟ قبل از فتح مکه است، یعنی بعد از 20 سال از اسلام هنوز داره میگه روش پیشینیانم. اولین قدمی که این پیامبر در سبیلش تعریف کرد برای جامعه، برای آن روز و امروز و همیشه، این که انسان متوقف در پس سر پیشینیان و رفتارهای بدون منطق و عقلانی اونها نباشه. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، کارهایی که گذشته، باورهایی که گذشته داشتن که نه پشتوانه عقلی دارد نه پشتوانه هدایتی دارد. دوم، گذار از حسگرایی، یعنی از ویژگی های این راه، این سبیل این پیامبر این بود که جامعه را از حسگرایی گذراند. جامعه ای که به حس فقط ببینیم، باور کنیم، لمسش کنیم، بپذیریم. دنیایی رو برای انسان‌ها باز کرد که نام این دنیا چیست؟ که اون چه انسان‌ها حس می‌کنن نسبت به اون دنیا مانند قطره آب در قبال اقیانوس‌ها، دنیایی که الذین یؤمنون بالغیب، جهانی رو به عنوان غیب گشود پیش روی انسان‌ها و افق‌هایی رو باز کرد که شمه‌هایش رو الان خوندم خدمتون در این آیات امشب. سوم، این راهی که پیامبر ترسیم کرد شاخصش دعوت به اندیشیدن بود عزیزان، اندیشیدن و تفکر و تعقل. تفکر و ساعت، یه ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت برتر و بهتر. هی گفت افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون. بعد خب طبعا کلام و قرآن شد معجزه معقول پیامبر، معجزه خردورزانه پیامبر دیگه. چهارم، دعوت به علم و آموختن. از ویژگی های این سبیل این بود که در اون شاخصه دعوت به علم وجود داشت. گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق، گفت نون و القلم و ما یسترون، نون و القلم و ما یسترون. تقریبا از این بزرگان معاصر ما از غربی ها رو این دو نکته قرآن چه مانورها دادن و چه امتیازاتی رو برای مسلمون ها گفتن که ما خودمون غافلیم. پنجم، دعوت به رفتار مبتنی بر علم و عقل. یعنی این پیامبر گفت ولا تقف ما لیس لك به علم. سبیل پیامبر اینه که چیزی رو که علم ندارید هرگز پیروی نکنید، نه پیروی فکری کنید، نه پیروی عملی کنید، نه پیروی انتشاری و نشری بکنید. والا تخف و مالست. و جز با برهان و استدلال سخن نگویید. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. راست میگید، دلیل بیارید. مبتنی بر علم، این سبیل مبتنی بر علم و عقل مع رسول سبیلا. ششم، پیامبر یه بابی رو معرفی کرد به نام حکمت. عزیزان، حکمت، یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. یه چیزی فراتر از علم شد از مؤلفه های این سبیل به نام حکمت، یعنی بینش مبتنی بر عقل و علم، بینش ثواب مبتنی بر علم و عقل، حکمت نظری، حکمت عملی. اینا که من دارم میگم بود من جا شب بنشینیم اینها رو خدمت دوستان بازش کنیم، من دیگه میگم و رد میشم خدمت دوست. هفتمین ویژگی و مؤلفه این سبیلی که پیامبر طراحی کرد که گرفتار از جامعه بشری در اون، ایجاد مسئولیت فردی، نه عشیره ای، قومی، قبیله ای، ناسیونالیستی و عرض به خدمتون به یک حکم راندن و ناتظر و واضرتون وزر آخر. ما هنوز الان میگیم از اون خانواده، این از این، این مشهدیه، این اصفهانیه، این شیرازیه، بابا این عرض به خدمتون فلان است. یعنی هنوز ما داریم، هنوز که هنوز تو رفتارهای هر روزمون با یک چوب میرانیم و هیچگاه شخصیت، هویت و مسئولیت فردی افراد رو منفک نمی کنیم متاسفانه. در داوری هامون، در بررسی هامون، این از مؤلفه های عمده این سبیلی بود که پیامبر طراحی کرد. تمام. هشتمین، دعوت به حرکت و پویایی از مؤلفه های این سبیل پیامبر است. یعنی گفت قل انما اعظکم بواحده، یه حرف بهتون میگم بس است. من پیامبر یه حرف بهتون دارم بگم، ان تقومو، بلنشید، نشینید، کسل و خسته و رخوت، انتقومو لله، بلنشید برا خدا. تکاپو، پویایی، جویایی، این از ویژگی های مهم این سبیل. 8 تا ویژگی برای این سبیل یاد کرد. حالا هستیم مع رسول سبیلا یا نه؟ حالا اونم که عرض کردم بذارید دیگه این بودشم بگم دیگه. امشب عذر ما رو میپذیرین دوستان و عزیزان که مقداری ممکنه چند دقیقه خوب جا داره که امشب زمان بیشتری رو اختصاص بدیم خدمت بزرگواران. کان النبی احکم الناس و احلمهم و اشجعهم و اعدلهم و اعطفهم. پیامبر حاکمترین، حلیمترین، شجاعترین، عادلترین و با عاطفه ترین، با توجه ترین. لم تمس یده ید امرأت لا تحل. هیچگاه در طول عمر دست ایشان به دست نامحرمی تماس پیدا نکرد. و اسخن ناس، سخی ترین مردم. لا یثبت عنده دینار و لا در. هیچ وقت پول ذخیره نمی کرد پیامبر، طلا نقره دینار و درهم ذخیره نمی کرد. اگر زیاده می آمد از مالش و لم یجد من یعطی و کسی پیدا نمی کرد که هزینه کنه و شب سایه می افکن لم یعوه لا منزلی حتی یعتبر رحمن، نمی رفت خونه تا زمانی که این مال را توزیع کند، برساند به دست نیازمندش، آنگاه به خانه می رفت. لا یأخذ مما آتاه الله الا قوت عامه، فقط من یسیر ما یجد من التمر و الشعیر. بیشتر از نیازمندی های سالانه پیامبر هیچگاه ذخیره نمی کرد. هیچگاه پیامبر از نیاز سالانش بیشتر ذخیره نمی کرد. عزیزان، این سیاست اقتصادی پیامبر. یز اصائر زالک فی سبیل الله، بیشتر از اون در راه خدا داده میشد، انفاق میشد. ولا یسأل شیئاً الا اعطاه، هیچ وقت ازش چیزی خواسته نمیشد الا اینکه پاسخ میداد. ثم یعود الی قوت عامه فیعسر و کان یجلس علی الارض. پیامبر رو زمین می نشست، راحت باکی نداشت. رو زمین یعنی رو خاک، نه اینکه رو مبل نمی نشست، روی قالی می نشست، رو زمین می نشست. یجلس علی الارض و ینام علیها، رو خاک می خوابید. یأکل علیها، رو زمین غذا می خورد. کان یخسف النعل، کفشش رو خودش وصله میکرد. و یارد دا صبح لباسش رو خودش میدوخت، وصله میکرد. یفته الباب، خودش در خونه رو وا میکرد. خدم هاشم نه. یهل باشاد، گوسفند میدوشید خودش. یعقل البعیر و یهل با، خودش پای شطور رو میبست میدوشید شطور رو. یتحنم الخاتم اذا اعیا، هنگامی که این خدمتکار خاص خودش میرفت آرد میکرد پیامبر، آسیاب را میچرخاند. یزع طهوره باللیل بیده، آب وضوش خودش میریخت شب روز برای خودش، نمیذاش کسی آب رو دستش بریزه. ولا یتقدمه مترقون، هیچ دور باش کور باشی نبود کسی جلوش برد راه باز کند برای پیامبر. بلا یجلس متکن، هیچگاه تکه نمیداد متبخترانه بنشیند. و یخت مفی مهنت اهله، تو سختی ها به خانوادهش کمک میکرد. و یخت اللهم، گوش رو تو خونه مسئولیت پیامبر بود، گوش رو قطع قطع میکرد برا همسرش. و هزا جلس علت تام جلس محقرن، وقتی مینشست پیامبر کنار سفره خیلی اونچنانی نمینشست، خیلی پیامبر با یک حالت نرمش متواضعانه خاصی کنار سفره مینشست. ولم یتجشع قط، یک بار پیش نیومد پیامبر آروغ بزنه بعد از غذا خوردن، هرگز. و یجیب دعوت الحر و العبد، هر کی دعوت میکرد پیامبر رو میپذیرفت، ولو یه برده یه غلامی، ولو علی زران، رو به هر چی دعوتش میکردن، به نان و پنیر دعوت میکردن یا به غذای اونچنانی. و یقبل الهدیه، هدیه رو از همه قبول میکرد. ولو انها جرعت و لبنن، ولو اینکه یک تهلیوان شیری باشه و میخورد پیامبر قبول میکرد. ولا یأکل الصدقه، هیچگاه صدقه قبول نمیکرد و نمیخورد. لا یثبت وسره فی وجه احد، هیچگاه خیره تو صورت کسی پیامبر نگاه نمیکرد. یغضب لربه، برای خدا غضب میکرد. ولا یغضب لنفسه، هیچگاه برای نفسش پیامبر غضب نکرد. و کان یعصب الحجر علی بطنه من الجوع، یه وقتهایی که گرسنگی در مسلمان بود پیامبر شکمش رو میبس با یه چیزی که حجم شکم رو کوچک کنه و احساس گرسنگی نداشته باشه. یأکل ما حضر، هر چی بود میخورد، منو نداشت پیامبر تو برنامه غذاییش، هر چی بود میخورد. ولا یرد ما وجد، هر چی بود رد نمیکرد پیامبر، این است و اون وجود نداشت در کار. یستاک و هندل وضو، با هر وضو مسواک میزد. یردف و خلفه و عبده و غیره. گاهی اگر سوار مرکب می شده کسی پشت خودش سوار می کرد پیامبر. هرچی هم بود یرکب و ما امکنه و من فرسن و بغلتن و هم همارن، هرچی بود سوار می شد. می خواد عرض به خدمتون بنز باشه یا پراید باشه، هرچی بود سوار می شد پیامبر، فرقی نمی کرد براش، اسب بود، قاطر بود، الاغ بود، سوار می شد. یرکب الحمار بلا سرجن، گاه بدون پالان سوار الاغ هم می شد، پوششی می انداخت، چیزی پارچه ای رو سوار می شد. یم شیراجلن پیاده می رفت، حافیان بلا ردا اندلا امامت البلا غلنسوتن، گاهی عبا امامه هم دوشش نبود، در بازار و کوچه راه می رفت. یوشن یه اول جنائز، مقید بود تشییع جنازه کند مؤمنان را. یهود المرزا فی اقصى المدینه، دورترین مناطق می رفت عیادت بیماران می کرد. یجالس الفقرا، با فقرا هم مجلس می شد. و یاکل المساکین، با مساکین هم غذا می شد. یناولهم بیده، با دست خودش غذا دهان نیازمندان می کرد. یکرم اهل الفضل، اهل فضل و معرفت و دانش رو، صاحبان اخلاق رو کرامت می کرد. یتالف اهل شرف بالبر لهم، اونهایی که شرافتمندانی بودن، جوانمردانی بودن، اینها رو بهشون لطف می کرد، هدیه می کرد. یسل و زوی رحم، صاحبان رحم رو به شدت سله رحم می کرد. و ولا یجفو علی احدن، هیچگاه جفا در حق کسی نمی کرد و نکرد. یقبل و معذرت المعتذر علی، هر کس عذری داشت، عذرخواهی از پیامبر می کرد، عذرشو می پذیرفت، رد نمی کرد، می گفت تمام شد، نه، عذرو می پذیرفت. و کان اکثر الناس تبسمن، هیچ کی به مقدار پیامبر تبسم نداشت، همیشه متبسم بود. ما لم ينزل، تا جایی که بعضی از آیات قرآن که قهر الهی است نازل نشده بود، اون موقع ها پیامبر دیگه تبسمش قطع میشد. و روم مازه که من غیر قهقه، میخندید پیامبر اما نه با قهقه، با قهقه مستانه نمیخندید. لا یرتفع علی عبیده، بالاتر از خدمتکاران نمی نشست. فی معکلن ولا ملبسن، در خوردن نوشیدن با اینها سعی میکرد این تراز رعایت. ما شتم احدن به شتمتن ولا لعن امرأتن ولا خادمن به لعنتن، هیچ وقت به درشتی و تندی با خادمی خدمتکاری سخن نگفت. و و دیگه من عرض به خدمتون همین آخرشو بگم دیگه، وقت گذشت. یبدع من لقیه به سلام، با هر کس که دیدار میکرد آغاز به سلام میکرد. و من رامه به حاجت انصابره حتی یکون هو المنصرف، اگر کس برای خواسته پیش پیامبر میومد نمیگفت که ببخشید وقت ندارم، پیامبر هم میایستاد تا خواستش مطرح بشه انجام بشه، اونگاه میرفت. ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسلها، هیچ وقت دست پیامبر رو کسی نگرفت که پیامبر دستشو ول کنه، میگذاشت تا او دست رو ول کنه. ببین چه ریزکاری هایی در آداب ارتباطات اجتماعی. و ازا الغا مسلمن بدعه بالمصافحه، مصافحه میکرد با و کان لا یقوم بلا یجلس و اله علا ذکره، نمی نشست بلند نمی شد مگر با یاد و ذکر الهی. و کان لا یجلس و اله هدون به هوی سلی الا خفف صلاته و اقبل علی، اگر پیامبر در حال نماز بود یک کسی می اومد می شست کاری داشت به پیامبر، سری نماز رو پیامبر کوتاه می کرد و رو به او می آورد، از خدا رو به خلق می آورد. بله. و قال علکه حاجه، فرمایشتون چیه؟ خواسته ای دارین؟ کاری دارین؟ کان اکثر جلوسی انیس به ساقی، بیشتر پیامبر رو ساق پا می نشست، چهار زانو نمی نشست پیامبر، دو زانو می نشست پیامبر، مؤدبانه در حضور دیگران. یجلس و هی انتهی به المجلس، هر کجا بود پایان جمعیت هم اونجا می نشست. شرف المکان بالمکین، مکان اکثر ما یجلس مستقبل، تا می توانست رو به قبله می نشست پیامبر. مکان یکرم و من یدخل علی حتی رو به مبسط صوبه، گاه پیامبر عباشون رو می انداختن برای کسانی که براشون وارد می شدن، زیر پای اونها احترامشون می کردن، این گونه احترام می کردن. و کان فی الرضا و الغضب لا یقول الا حق، و هیچگاه در حالت خوشنودی و غضب چیزی جز حق بر زبان مبارک او جاری نشود. تمام. این شد مع رسول سبیل، این سبیل پیامبر است. هستیم بسم الله، نیستیم خواهیم گفت یا لیتن اتخذت مع رسول سبیل، فردای قیامت حسرت و ندامتش رو خواهیم داشت. شب شب یتیمی امت، شب رحلت رحمت للعالمین. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر، تا تو هستی تو این مردم عقوبت و عذاب نمیاد. عامل دفع عذاب الهی و رحمت الهی برای همه وجود و هستی و آفرینش دیگه مثل فردایی بود که فرمود ادعو لی حبیبت قلبی و قرت عینی، بگید میوه دلم فاطمه بیاد. تو خونه ام سلمه بودن، گفتن بگید فاطمه بیاد. تجی آمد و پیامبر حالشون حالت بیهوشی دست داد و جاعت فاطمه و هیه تقول نفسی لنفس کالفدا و وچی لچ کالوقا، یا ابتا، جونم قربانتون، پیشمرگ شما یا رسول الله، الا تو کلمونی کلمتن، یک کلمه با من صحبت میکنید بابا؟ فعنی انظر الک و اراک مفارق الدنیا، میبینم که دیگه دارید شما مثل این که خداحافظی میکنید از ما، و ارا اساکر الموت تخشاک شدید، و مرگ شما رو فرا گرفته است. فقال لها یا بنیه انی مفارق که، آره دخترم، من دیگه دارم خداحافظی میکنم است. فسلام علیک منی، سلام من بر تو باد فاطمه. قالت یا ابتا فعین الملتقا یوم القیامه، بابا کجا شما رو میبینم فردای قیامت؟ قال عند الحساب، نزد حساب الهی. قالت فعین لم القک عند الحساب، اگر وقت حساب الهی شما رو ندیدم کجا میبینم در قیامت؟ قال عند الشفاء لامتی، وقتی مشغول شفاعت بر امتم. قالت فإن لم ألقك عند الشفاء لأمتك، اگه وقت شفاعت شما رو ندیدم. قال عند الصراط، اون لحظه حساس صراط قیامت، جبرئیل راست منه، میکائیل چپ منه، ملائکه پشت و سر منن و هممون داریم صدا میزنیم رب سلم امت محمد من النار، داریم میگیم خدایا از این صراط آتش امت پیامبر را نجات ده و یسر علیهم الحساب. و دیگه فرمودن تا پیامبر مدهوش شد. دوباره به هوش آمد پیامبر با فاصله. این باره گفت ادعو لی حبیبی، اونجا حبیبه قلبش را خواست، گفت بگید حبیب من بیاد. فجعل یدعا له رجل بعد رجل، اینو گفتم بیاد، اونو گفتم بیاد، این خوانده شد، اون خوانده شد. پیامبر روی برگرداند از آنان. فقیل لفاطمه، به فاطمه گفتن معلومه پیامبر داره کریم، برو بگو دیگه بیاد علی، دیگه برو بگو علی بیاد. آمد امیر المومنین فلما دخل فتح رسول الله عینی، پیامبر چشمشون تا به علی افتاد باز کردن، و تحلل وجه و چهره پیامبر باز شد، و ثم قال الیه یا علی و الیه یا علی. اومد فما زال یدنی، نزدیک شد حتی اخذ بیدهی و اجلسه هم اند رأسه، کنار سرشون نشوندن، دست علی رو تو دستشون گرفتن. ثم اغمی علی، باز بیهوش شدن، دوباره به حال اومدن. فجاء الحسن و الحسین یسیحان و یبکیان حتی وقع علی رسول الله، این دو نازدانه، این دو کودک از در وارد شدن، دیدن پیامبر مدهوشن، اومدن خودشون رو به طرف پیامبر انداختن بر وجود نازنین پیامبر. امیر المؤمنین سعی کرد اینها رو جدا کنه، پیامبر چشمشون رو باز کردن، فرمودن یا علی دعنی، رهاشون کن، اشمه ما میخوام بوشون کنم و اینا هم منو بو کنن، و اتزود منهما، میخوام از اینها سرمایه بگیرم و اینا هم از من سرمایه بگیرن. اما انهما سیظلمان بعدی و یقتلان ظلما، اما این دو بعد از من ظلم میشه بهشون و بعد از من کشته میشن. و لعنت الله علی من یظلمهما، لعنت خدا بر ظالمینشون. ثم یقول ذالک، ثم مد یده الی علی فجذبه الی حتی ادخله تحت ثوبه، امیرالمومنین کشیدن زیر عبای خودشون. و گذشت دقایقی رو که بعد از امیرالمومنین سوال کردن چی اتفاق افتاد، اونجا فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، پیامبر هزار درب علمی رو به من آموزش داد، باز کرد برا من که از هر دربی هزار درب گشوده می شد. دیگه طول کشید، جعل یناجی مناجاتن طویله حتی خرجت روح طیبه صلوات الله علیه، تا جان پیامبر دیگه مفارقت کرد. فنسل علیون من تحت سیابه، پارچه رو به کناری زدن، فرمودن رو کردن به مردم و به اطرافیان گفتن اعظم الله اجورکم فی نبیکم، به شما تسلیت میگم در رحلت پیامبر. فقط قبضه الله الی فارتفعت الاصوات و به زجت و البکا، صدای ناله و زجه در فراق پیامبر، صدای ناله صدیقه طاهر فضای مدینه رو عوض کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.